بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه دو، استاد قنبرزاده، هفتم بهمن ماه، صفحه 53.
کلام نمیاد فرض من صحبت کنم قرار که نمیدونید من چه قرار نبوده دیگه از
بردم
بعد باقی نمونه، دوباره برمیگرده به ده دقیقه کم وقت جبران میشه. دوباره برمیگرده همه از خب بمل جمله اینا که خوندیم بایدالله علی اللزوم، رسیدیم به اول بحث. تا قبل از بایدالله سخن از استصحاب بود، یعنی با یک اصل عملی میخواستیم نتیجه اصالت و لزوم ثابت. حالا سوال از اینه که آیا خود اصالت و لزوم یک دلیل اجتهادی داره؟ یعنی ما میتونیم با آیه یا روایتی ثابت کنیم که با اصل لزومه؟ وقتی شما شک دارید باید بنابرای لزوم بذارید. این جواز معامله است که دلیل میخواد، حرف اینه که معامله لازم باشه. آیا چنین چیزی دلیلی حدیثی آیه‌ای دارد یا نداره؟
این لزومی که داره اصلاح پیش باز بگیره
همونه
آنه بقیه نداره
راه استثابی میگیره منظور بلازه دلیلش
چیه؟
گفتی منظور استثاب استثاب ملکه نتیجه میشه اصالت و لزوم. با این تفاوت که اصالت و لزوم در بحث قبلی میشد یک اصل عملی، اینجا میشود دلیل اجتهاد. حالش اینه ولی محتوا یکیه. البته خب فرق میکنه، مثلا اگر شد دلیل اجتهادی ممکنه بگیم لوازمش حجته، اگر بشه اصل عملی ممکنه بگیم لوازمش مثبت با حجت نیست. این حواسمون باید باشه که ممکنه نتیجه‌ای که از یک اصل عملی میاد در ظاهر شبیه نتیجه یک اماره باشه، اما یه تفاوت‌های جزئی هم با هم یه جاهایی داشته باشه. فقط این مقدار رو باید دقت و یدل علی اللزوم مضافاً الی ما ذکر. غیر از اون چی که ما یعنی به عنوان استصحاب ذکر کردیم، غیر از اون ادله دیگری وجود داره. بریم یکی یکی بررسی کنیم. اولین چیزی که ایشون ذکر میکنن حدیث سلطه است، عموم و قوله صلی الله علیه و آله و سلم الناس مثلثون علی اموالهم. ببینیم از حدیث سلطنت الناس مسلطون میتونیم اصالت و لزوم در بیاریم یا نه؟ تقلیل استدلال. وقتی میگوید الناس مسلطون علی اموالهم، این یک لسان نفی داره یک لسان ایجاب، دو چیز رو همزمان ثابت میکنه الناس مسلطون. یکی این که شما حق هر گونه تصرفی در اموالتو داری، یک. دو، دیگران حق تصرف در مال شما رو ندارند. این از کجا در میاریم؟ از خود مفهوم سلطنت. اگه دیگران هم جز شوشن من رو به من که نمیگن سلطان. سلطان کسی بر مالش میگیم سلطنت داره که بتونه منع کنه دیگران رو، و دیگران اجازه نده، اما دیگران هم اجازه داشته باشن، من هم اجازه داشته باشن، میکنیم چه سلطنت. پس سلطنت دو تا نکته است. یکی اینکه اولا من خودم بتونم تصرف کنم، اگه من خودم نتونم تصرف کنم که این سلطان نیست. ثانیاً دیگران باید ممنوع از تصرف باشن، ولذا در باب ملکیت هر دو اثر میاد، هم من حق تصرف دارم هم دیگران حق تصرف ندارند. این مفهوم سلطنت. اینا دیگه در کتاب نیچور واضحه دیگه. مثلا آنچه که مهمه ما میخوام از عمومش استفاده کنیم. اگر تطبیق کنیم عمومش رو در مانحنفی، اگر جناب آقای مالک قبلی، من حالا مشتری معتادی هستم، این کتاب رو خریدم، الان کی مالک این کتاب؟ من. اگر اون مالک قبلی حق رجوع داشته باشه، یعنی بدون این که من راضی باشم اجازه داره این مال رو از ملک خود من خارج کنه به ملک خودش داخل کنه، بدون رضایت من، بدون اذن من، یک جانبه، این میگیم خلاف عموم سلطنته. با این کار اگر او چنین حقی داشته باشه، معنیش اینه که سلطنت من محدود شده، یک نوعی از سلطنت از من سلب شده. اشکالی هم نداره اگه دلیلی داشته باشه، میگیم خب الناس مسلطون هست، اما دلیل شرعی اومده این سلطنت رو بر شما محدود کرده. اگر دلیل داشته باشیم، هر کی نظر به هده در جای دیگه میگوین شما مالکی سلطنت داری، اما سلطنت محدوده، یعنی چنین مالک فرق داره پس بگیره، اما دلیل میخواد. اگر نباشه عموم سلطنت چی میگه؟ عموم سلطنت میگه این سلطنت عام مطلقه و طرف مقابل حق رجوع نداره، پس حق رجوع داشتن او منافات با سلطنت محدوده. اگر اون حق وجود دلیل داشت داشت، اگر نداشت عموم سلطنت میگه من چنین سلطنتی دارم، یعنی شما حق وجود ندارید. پس وجه استدلال به این مبتنی و این هستش که خود حق وجود داشتن نوعی سلب سلطنت طرف مقابل. اینو اگر تصدیق کنیم ما بقیش حل داره که انصافا این گونه هست. یعنی اگر مالکی به نوعی از مالکیت رسیده باشه که در مقابل حق رجوع نداشته باشه، سلطنتش بیشتره و اون سلطنتش محدودتره. پس حق رجوع داشتن مالک نوعی سلب سلطنت است از این مالک جدید و با عموم الناس رد میشه. سلطنت همین سمسلطه، خود عموم سلطه. وقتی میگید سلطنت عامه، یعنی همه یعنی قبلا حافظه بر اساس وقتی که قبلا داشتیم هم پیش بریم. قبلا گفتیم عموم الناس در انواع سلطنت قابل
تمسکه،
اما در شیوه اعمال سلطنت نه، قابل تمسک نیست. اگه قبلا یادتون باشه این تفصیل مرحوم شیخ داده بود، اینکه من چگونه این سلطنت رو اعمال میکنم با چه شرایطی، آقا بیان اون نیست، اما در انواع سلطنت بر. حالا اینکه در مقابل حق رجوع داشته باشه، این در حقیقت یکی از انواع سلطنت های من درست حلب میشه و با خاطر همین ما میتونیم با این عموم اون رو نفیش کنیم. نوعی از سلطنتی که من ندارم، بله این عموم یعنی شمول، یعنی واضحه عام، میگیم برگشت میکنه به اطلاق مقدم تکست الناس مسلطون علی
انبیاء.
میشه حتی به نحوی نسبت به این حتی عموم هم درست کرد، بگونه که بگیم مسلطون علی اموالهم، یه چیز اینجا تقریه مسلطه بر خود مال که منظور نیست، مسلطه بر یک نوعی از تصرف در مال، یه چیزی محذوف داره و هر ذات مسلط میتونیم بگیم مفید عموم، حتی میتونیم از اطلاق هم بالاتر شد بریم. حالا یا حال اگر به سلطه بخوان تحصیل کنید، این تعبیر اطلاق درسته، عموم یعنی شمول به معنی
این خیلی رضایت
رو کشون میدارن، همیشه همین جده بعده به معنی سلطه. اگر نوع اصلا ما کاری ندارم رضایت رو در این تعبیر حدیث، بعد رضایت نیست بس سلطه هست. شما بدون رضایت من اگر در مال من تصرف کنی، منافات با سلطه، اما اگر با رضایت من تصرف کنی، منافات با سلطه نداره.
همیشه وقتی
فکر رجوع
من از مالش
مگه قرار
من
ناراضی باشم؟ نه، اون که ناراضی باشی نیاز به حق رجوع نداره، میشه تباید اصلا در بیع لازم هم اگه طرفین بخوام میتونم فسخش کنم، او هم راضی من خب فسخش میکنه، این که معلی بحث
معلی
بحث یکی که حق فسخ یعنی یک جانبه، ولی طرف راضی که حق فسخ نمیخواد، فسخ که من یه لباس خریدم حق فسخ ندارم، میام به صاحبم فروشنده میگم آقا اینو پس میگیری، مشتری میگه با من اگه باش کلیم تخفیف کنم بگیرم به دیگری بهتر میشه، میگه آره بحث نداره، نیاز به حق فسخ نداره اگه طرف راضیه، چون فرض اینه که تقاید یعنی رضایت دو طرف بر پس این هم همیشه وجود داره. ما که بحث حق میکنیم اینه حقی یک جانبه، بدون اینکه ولو میگه نه من پس نمیگم، ولی من حق دارم پس بدم، این محل بحثه میشه سلطنت. ببینید مرموشه فَإِنَّمُ مُقْتَضَى السَّلْطَنَةِ أَنْ لَا يَخْرُجَ عَنْ مِلْكِيَتِهِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ. یکی از انواع سلطنت من اینه، یکی از انواع سلطنت اینه که ملک من بدون اختیار من از ملک من خارج نشود، یکی از انواع سلطنته. شما اگه این سلطنت از من بگیرید، سلطنت من محدود شده خلاف عموم حدیث هم. فجواز و تملکهی ان به رجوع فیه من دون رضاه و منافن لسلطنت المطلبه، با اطلاق سلطنت منافع شده. تملکهی ان یعنی مالک اصلی بیاد مجدداً تملک کنه چیزی رو که با معتاد دوران تملیک کرده، با رجوعش تملک کنه برگرده مال خودش.
سنه
مخصص این نه، این عرض رو ما خواهم تأسیس کنیم. معتادای اطلاق این حدیث چیه؟ این که منی که با معتاد مالک شدم چنین مالکیت، چنین سلطنتی دارم. سلطنت این که بدون اختیار من ملک من خارج نشود، این سلطنت هم به من داده شده. احسن، اون وقت در مقابل باید اگر میخواد اثبات رو خیال کنه باید دلیل خاص بیاره تخصیص بده، و الا این خودش دلیل و لزوم.
نه مخصص شدن
رجوع معلوم نیست دیگه. اون دلیل بیاد مثلا حیبه رو اگر میخواهم تخصیص بزنیم باید دلیل خاص بیاد یه انداز تخصیص بزنیم، ولی ممکن هیبه هم لازم.
همه دقیقی برای
روشنام نداریم. حالا دیگه این فعلا اصل رو تخصیص میکنه. حالا بگرد نمال میخواد
یک سلطنت شنیم گیرد، یک تمام سلطنت شنیم گیرد.
نه تمام سلطنت شنیم مثلا من حق دارم رو بپروشم، این نویت سلطنت
همین اونا رو با رجوع میگیرد که تو
دقیق کنید. اون وقتی که بعد از اینکه رجوع کرد صحبت نیست، صحبت که من که مالکم چه نوع سلطنتی دارم چه نوع سلطنتی ندارم.
ایشون گفتن
با معتاد مثلا فرض کنیم ما 10 جور سلطنت، 10 نوع سلطنت داریم. وقتی من این کتابو خریدم چند جور سلطنت دارم؟ یک، سلطنت بر تصرفات تکبیر. دو، سلطنت بر تملیک مجانی به غیر. سه، سلطنت بر تملیک معوض به غیر. چهار، سلطنت برای این که بدون رضایت من از ملک من خارج نشود. این کی رو میخواد بگه نداشته باشی؟ دوری که میگه حق رجوع داره، میگه من خلاف اسلام، من باید این نوع سلطنت هم داشته باشم بدون رضایت من نباید از ملک من خارج شود. این هم یکی هم باید سلطنت منه. اگه شما گفتید حق رجوع داره این نوع سلطنت رو در از من میگیرید، البته سایر حق و سلطنت رو دارم، هنوز تصرفات تکوینی و من جایز میتونم بفروشم، میتونم هبه کنم، اما این سلطنت ندارم که بدون رضایت من از ملک من خارج نشود. هر وقتی دارم اراده کرد میتونه بدون رضایت من از ملک من خارج شود. معنای جائز اینه، یکی از سلطنت‌ها داره محدود میشه، این منافات رو با اطلاع سلطنت.
لازمه نیست که سلطنت دیگه هم نداشته باشه، وقتی اختیار بکنه که
بعد از اختیارش بعد از اختیاری که فایده نداره. من حتی موقعی که من مالکم، به موقعی که مالکم نیست بعد از اینکه بفروشم خب بعد از فروش دیگه سلطنت ندارم. نه ببین، صحبت سر اینه، اون موقعی که مالک بودم انبای سلطنت رو داشتم. بنابراین لزوم، اما اونایی که میخوان قابل جواز بشن باید یکی از اون انواع سلطنت رو بگن ندارم. اون چیه؟ همه که گفته الا یخرج عن ملکیتی به غیر اختیاره، این نوع سلطنت نیست. حدیث اطلاعش میگه این سلطنت هم داشته باشی فیه میکنه همین مال معاتاتی مربوضه به معاتات. تمام شد، استدلال ثابته. به نظرم مقدمه، یعنی این مقدار که این منافات با سلطنت داشته باشه بعید به نظر نمیرسه و استدلال تمام. یه اشکال شبهه فقط وارد شده، این شبهه رو باید پاسخ بدیم. البته استدلال میگم تمامه، یعنی مبتنی به اینکه بپذیریم اصل این حدیث رو، یعنی مشکل سندی و حجیتی و اینا نداشته باشه دیگه، محفوظ داستانیم. مثل مرحوم شیخ اینا که با شهرت به راحتی ضعف سند رو جبران میکنن، تا اینو به عنوان یک حدیث نگاه میکنن. کسانی که مناقشات سندی دارن ممکنه بگن آقا ما اصلا همچین حدیثی نداریم، و اونم اول لعالی کجا اینو به درد ما نمیخوره و اصل دلیل ثابت. یه شبهه مطرح شده، شبهه بامزه ایست، یعنی کلن نشنگه، چون باید هستش که تمسک به الناس مسلطون علی اموالهم تمسک به عام است، در شبهه مصداقیه رو به جد میگه. عجب اشکالی شده
در
معاتاد، در باید معاتاد نه، اصلا کلن همه جا هر کجایی که شبهه جواب لزوم داشته باشیم، یعنی در معاتاد گفتن ولی در جای دیگه اگر یه عقل مثل مزاربه نمیدیم لازمه، نه اگه به این حدیث رو خواهی تمسک کنیم به اثبات لزوم تمسک به عام شبهه مصداقیه. توضیح ذالک، من یه بار دیگه مثال های شبه تمسک به عام شبهه مصداقیه بزنم. ببینید، میگن ما وقتی مولا گفته اکرم العلماء کجا میتونیم به این عموم تمسک کنیم کجا نمیتونیم؟ میگن وقتی شک در تخصیص داشته باشی میتونیم به عموم تمسک کنیم، اما اگه شبهه مصداقیه داشته باشی نمیشه. به عنوان مثال یا آقایی که زید عالمه، من گناهکار، من نمیدونم مولا که گفت اکرم العلماء علماء فاسق رو استثناء کرد یا نه. اگه چنین شکی داشته باشم به عموم میگم بالاخره این عالم اگه میخواست فقط با پرهیزگارا باشه با تخصیص میزد، نزد من به عموم تعصب میکنم ولی زید عالم. اما اگر در یه آدمی تو خیابون را من نمیدونم این عالم یا نیست، یعنی در اصل عالم بودن شک دارم، جا میتونم بگم که خب مولا که اصلاب العلماء رو عام گذاشت پس به عمومش تمثیل میکنم این آقا رو اکرام میکنم میشم که حرفی دارم نه دیگه، دیگه عالم بودنش رو باید احراز کنی. حالا اگه شکل در تخصیص داشتی میگی مولا اراده و که نمیدونی عالم یا نه که نمیتونی ما رو بودیم پول رو به یک عالم بده. من اینجا خیابه این کسی بیدم شد دارم عالم اینا بهش بدم احراز کنه عالمه دیگه، به عام که نمیشه شو به مثلا بعد از احراز موجود از سایر شک ها مثلا شک داریم در تخصیص اون وقت به عام تمثل بودیم موضوع باید احراز میشه. این اصل بعد در روش
به چرا به این مستقی ممکنه مفهومی باشه، یعنی احراز موضوع باید بشه
مفهومیه غیر از اینا نه در مفهومی وقت دیگری من الان به شبه مستاقیه داریم ما نه نفیه این که نمست رو که با هم در شبه مفهومی هم جایز نیست حرف دیگره، الان اشکال در شبه مستاقی بودنشه
اشکال مثلا احراز موضوع نشدنه درسته؟
همین شبه مستاقی ملک هست الان بحث میکنیم شبه مستاقی هست ما نه اشکال مستشکل شبه مستاقی هست بله اون یه حرف دیگری است که عام در شبهات مفهومی هم مجدد چون اجماع پیدا می‌کنه اون بحث موضوع الان فعلا بحث مورد شبهات موضوعیه. خب حالا در مانعرفی چگونه تطبیق شد؟ مثال اکرم العلماء و زیدی که نمیدونیم عالمه یا نه را در نظر داشته باشید بیام در مانعرفی. این حدیث که میگه الناس مسلطون علی اموالهم یعنی باید معلوم بشه مال مال خودشونه، جایی که ملک خودشه عموم سلطنت هست. حالا اگه یه چیزی شما نمیدونید ملک خودتون هست یا نیست، مثلا یه خودکار اینجا افتاده ملک من یا نیست، میتونید به عموم الناس تمثل کنید بگید من سلطه دارم برای این حق فروشش رو دارم مثلا، بگید نه این تمثل با ما سر شبه مصداقیه شما ثابت کن این ملک شما اموالهم. میگن وقتی مالی اضافه میشه به یک شخصی ظهور در مالکیت داره، مثلا وقتی میگید فرس و زیدن این اصل اولیه ظهور در ملکیت، میگه اموال زیدن یعنی اموالی که زید مالک هست. یه چیزی که نمیدونی مالکی یا نه ما نمیتونیم به عموم الناس مسلطون تمسک کنیم بگیم یه چیزی هزار رو مثال میشه دیگه عبا اینجا نمیدونی عبا خود دیگه عبا دیگران میتونیم به عموم الناس تمسک کنیم بگیم من سلطنت دارم؟ نه باید ملک شما بودنش معلوم باشد، بگیم کتاب ملک منه من نمیدونم حق فروش دارم یا نه، الناس میگه حق فروش دارم. چیزی که معنی نیست ملک شما که نمیتونی من ناس تمثل کنیم، این مثال روشن. حالا در مانعرفی تطبیقش کنیم، وقتی که من در یک معاطات کتابی رو خریدم تا قبل از اینکه اون آقا بگوید فسخت و خب من قطعاً مالکم پس هر رو سلطه بدم، بعد از اینکه اون آقا گفت فسخت و شک دارم حق فسخ داشت یا نه، معنیش اینه که شک دارم ملک من هست یا ملک من نیست، در اینکه این ملک منه شک دارم، میشه تمثل به عنوان شبه مصداقی با عموم الناس نمیشه تمثل کرد، چون در عموم الناس این که ملک منه باید مسلم باشه در اموال دیگر سلطنت چکنه، این که حق بی داری یا نه بله حق بی مثلا در معاطات اگر کسی بکنه چیزی که به معاطات خریده نمیتونه بفروشه الناس میگه حق فروش، اما در خصوص جایی که شک در حق رجوع دفته شده نمیشه به عموم الناس تمسک کرد، چون بعد از اینکه در حق گفت رجعتو من شک دارم که این ملک منه یا ملک من نیست، در شبه مثلا اینکه چیزی که نمیدونم ملک منه یا نه که نمیتونم به عموم الناس تمسک کنم امواله هم باید احراز بشه، میشه تمسک به عموم در شبه مثلا دیگه. این مثل اینه که مثل عبای اونجاست نمیدونیم بلکه خودتی یا نه. حالا در اینجا در مورد این کتاب بعد از رجوع پیشه تا قبل از رجوع بله احراز ملک شده بود، بعد از رجوع شک در حق رجوع او باعث میشه شک در ملکیت خودم کنم، ما وقتی شک داریم که تو مالکم یا نه به چی انداز میخوام تمسک کنم، میشه تمسک کنم به آن در شکل نشد این هر دیستی با خودم ما همشه میفهمون این توهمی بیش نیست که جواب میدن. حالا بینید دوستان در اصل تصورش شما
نمسوش هم میگم سردم معلومت داره اینه که من که اینو میگم به حضرت این عبرش میگم که شما عبر ثابت کن با معاطب نمکیه
نه نه این علا فرض معاطب نمکیه مختلف بعد از رجوع تشکیل میکنن در اینکه تو قبول داریم که بعد از اینکه رجوع کرد شک داریم من مالکم یا نه میشه نمسوش
هر مثلا میگم شما میگه حق اقضی داره با یه یا نه
شک داره
خب
خب اولش ملکیت برای مشتری اومده نه
اومد
خب هست ملکیت ثابت شده یعنی هست موضوع شده
حالا بعد از رجوع چی؟ بعد از تا قبول دارن این آقایون میگن تا قبل از اینکه اون آقا بگه فتحتو الناس منو میگیره چون احراز شده بعد از اینکه گفت فتحتو دیگه معلوم نیست ملکه من باشه که به الناس تمسک کنه بعدش میشه شبه مصداقه به درک نمیخوره باید یه دلیلی پیدا کنید که موضوعش ملک من نباشه دلیل عام میباشه مثلا موضوعش عقد باشه یا هر چی که لزوم رو برای عقد مثلا ثابت کنه نه از راه ملک بیاریم لزوم هر دلیلی از اینجا به شما بگم هر دلیلی که موضوعش رفت رو ملک همین شبه مصداقه بهش میاد ما از کجا میداریم ملک منه؟ اگه این دلیلی پیدا کردیم رفت عقد گفت این عقد لازم است خب عقد که عقد دیگه حالا چه ملک من باشه چه نباشه اون خورون شبه به اونجا وارد نیست اما این دلیل نیست کار دارم اون شیخ میگه این توهمی بیش نیست چرا؟ چجوری میشه جواب داد که شبه مصداقی نباشه؟ حتی از اون نوع بیانی که من گفته بودم اولش روشن بود
قبل از رجوع داریم
درسته ولی یه نوع دقیق تر ما اصلا
رجوع بتونیم اصلا
راجع به خود رجوع داریم حرف میزنیم ببینید که من این تربیش رو تطبیق کنم درست میشه اگر ما میخواستیم به عموم کی شبه مصداقی میشود رو تطبیق کنم چجوری بگیم میشه شبه مصداقی و اشکال وارده من بخوام به عموم حدیث سلطنت بعد از رجوع تمسک مثلا اگه بعد استدلال این باشه بگم که بعد از اینکه این آقا گفت فتحتو خب یا این از ملک من خارج شده یا داخل مدار ملک من هست من شک دارم که به این مال همچنان مسلطم یا نه به عموم الناس مسلطون تمسک کنم بعد از فصل که بگم هنوز مسلطم اگه بخوام به چنین عمومی تمسک کنم این تمسک اون در شروع مستقشون بعد از اون مجلس ملک من باشه اگر بخوام به عموم برای چی تمسک کنم ده ها سلطه بعد الفصل اگر کسی بخواد از این حدیث عموم در بیاره که بعد از فصل هم مثل اون کاری که تو استصحاب میکردیم حالا این بار با این روایت بخواد بکنه بگه قبل از فصل که من مسلط بودم بعد از اینکه فصل کرد شک دارم همچنان مسلطم یا نه عموم الناس میگوید من مسلطم اگر کسی این بیان داشته باشه این بیان تمسک عموم در شبه مستاقیت چون بعد از فصل من میشه مالک باشه اما بیانشه اصلا این نبود کاری نداشتیم به سلطه های بعد از فصل صحبت سر اینه که خود رجوع او نفس و رجوع منافات با سلطنت من داره رجوع که مال بعد از فرق نیست رجوع در ملک منه اون وقتی که او رجوع میکرد که قطعا من مالک بودم این نوعی از تصرف در ملک من بود مراجع به خود رجوع منافاتش با سلطنت داریم صحبت میکنیم نه سلطنت های بعد از فرق و نفس و رجوع در ملک من با اون وقتی که اون آقا رجوع کرد مگه مالک بود اون وقتی قطعا ملک من بود در نتیجه تمسک بام در شبه مصداقیه نیست چون من احراز ملک کردم و نفس رجوع شما خلاف سلطنت منه حاضا به نفسهی خلاف لسلطنه در چه عموم اونو ردش میکنه اصلا نوبت به بعد الفصل نمیرسه که بگیم شبه مصداقی هست شبه مصداقی بودنش از بعد از فصل شروع میشه تا لحظه فصل که من مالکم اون شبه مصداقی نیست طرف نهر قبول دارن من مالکم رجوع او در ملک من واقع میشه پس من مالکم رجوع خلاف سلطنت با اون بیانی که ما از حدیث ارائه دادیم این توهم در میشه توهم رو میشه به کسانی مطرح کرد اگر بخوام با عموم سلطنت سلطنتی بعد از فصل برای من ثابت کنم اون بله ما اشکال بهشون وارده فندف اعمار و بمایو سبحن با این بیان و تقریبی که از استدلال ارائه دادیم که گفتیم نفس رجوع خلاف سلطنت نه هستیم سراغ تصرف سلطنت های بعد الفصل درد می شود آنچه که گاهی توهم چه بسا توهم شد من ان غایت مدلول روایه سلطنت و شخص علا ملکه این ملک از کجا در آمد در حالی که اونجا داره اموال این نکته رو باید اضافه کن چون اموال هر وقت اضافه میشه به یک شخص رو هم ملکیت پیدا میکنه میگیم اموال زید یعنی امظاهرش میگن اینجا این اضافه ملکیست مدلول روایت سلطنت شخص است بر ملکش ولا نسلم ملکیته له بعد رجوع المالک الاصلی و مسلم نداریم نمیدانیم ملکیت آقای مشتری را مرد بر این ملک یا بر این مال بعد رجوع مالک اصلی بعد از اینکه مالک رجوع کرد مسلم نیست که این آقا مالک باشه شاید مالک نباشه میشه شبه مصداقی جوابش اینه که بابا ما دنبال سلطنت بعد از فسخ نیستیم که بابا میگه شو به مساوی است. ما اون سلطنتی که دنبالشیم همون سلطنت حین الفسخه و خود فسخ منافات با او داره. اون موقع که من مالک بودم بهراد شده بود ملکم. در نتیجه این اشکال وارد نیست. خب خدا رو شکر این شبه پاسخ داده شد. ولی ما ذکرنا یک خبر خوشی برای دوستانی دارم که این شبه مستاقی بودنش و جوابش رو هنوز خوب مثلا تو ذهنشون حل نکردن و آره میگن راجبش فکر میکنیم. این که شیخ دست از سرشون بر نمیداره، این همه اشکال جواب در آیه بعدی در آیه بعدی در آیه بعدی تکرار خواهد کرد، مجبورید بفهمید. بگید حالا یکی بیا لش کن بعدا اینجور نیست، چون آیه بعدی گیر میکنیم آیه بعدی گیر میکنیم آیه بعدی گیر میکنیم، چون اشکال شبه مستاقی در چند استدلال و جواب میاد. شما باید بالاخره یه جای مشکل حل کنید، بگید آقای تصویر این که شبه مستاقی هست چگونه است، جوابش چیه، اینو یه جا درستش کنید. من بهتره که همینجا خوب تصور کنید حلش کنید تکرار بشه جای دیگه. یه بار دیگه حالا تو آیه بعدی دوباره تکرار حدیث بعدی آیه بعدی. ولی ما ذکرنا، یعنی همین که از عموم الناس میشه استفاده کرد برای نفی حق خیار یا اثبات لزوم، تمسک المحقق فی الشرائع علی لزوم الغرض، با بینید کتاب دیگریست ولی خب فرقی نمی کنه، علی لزوم الغرض بعد الغرض، ایشون گفته به ان فائدت الملک از سلطنه، این که فائده ملک سلطنته یعنی داره به الناس مسلطن تمسک میکنه. مرحوم محقق هلی هم برای اثبات لزوم در کتاب الغرض به حدیث الناس تمسک کرده. خب تصویرش میکنم در باب غرض، در باب غرض بحثه که آیا غرض عقدیست لازم یا عقدیست جایز. یه دقت مفهومی داره، دقت کنید، نزاع در حق مطالبه شما نیست. شما به محض اینکه به طرف غرض دادی حق داری مالک پس بگیری، این محل اختلاف نیست. اون چی که محل اختلافه اینه که من حق دارم قرض رو فسخ کنم یا نه. بین فسخ القرض و مطالبت اون مال مقروض یا دین تفاوت. وقتی من دین رو طلب میکنم معنیش نیست که قرض رو دارم فسخ میکنم، به توان دارم قرض رو امضا میکنم، اعتراف میکنم به شما قرض دادم و شما بدهکار شدی، خب بدهی تو به من بپرداز، این میشه مطالبت دین. فرقش این سمرش اینجاست، اگر من مطالبت رو دل میکنم، مثلا پولی که به شما دادم 1000 تومانی بدادم، اون 1000 تومانی همچنان ملک شما در ذمه، باید من شما میتونی 1000 دیگه به من بدی، لازم نیست همون 1000 رو پس بدی که چون دینه. اما اگر قرض رو فسخ کردم معناش اینه که اون ملکیتی که انشاء کرده بودم اون رو زائل میکنم، همون 1000 به ملک من برمیگرده، اگر موجوده موظف همون رو به من پس بدی. حالا شما نگید که آقا 1000 بازاره چه من کنم، همیشه که 1000 نیست، گاهی کالاست، در کالاها گاهی خود اون کالا اهمیت پیدا میکنه. پس اگر عقد قرض رو فسخ کنم معنیش اینه که اون ملکیتی که براتون وجود داره از بین رفت، برگشت به ملک من. اگر عقد قرض رو فسخ نکنم، بگم آقا قرض دادیم این قیمیه، قیمتش رو باید به من بپردازیم، اون قیمت رو مطالبه میکنم، این معنیش فسخ قرض نیست، حالا چیزی من مطالبه حقم رو دارم میکنم. اینجا که آقایون بحث فسخ رو دارن میکنن، منظورشون مطالبه نیست، اون که اصلا محل بحثش، خب برای کسی قرض داده حق مطالبه دینش رو داره، بحث فسخ رو دارن میکنن. اینم پس به لازم مفهومی حواستون باشه، آیا عقد قرض عقد لازمه است یا جایز. دعوا دارن بعضی میگن نه عقد لازمه، بعد از اینکه قرض دادی دیگه نمیتونی اون عین مطالبه کنی، این تموم شد، ملک شد، لازمم هست، نه اصلا حق داری دین تو مطالبه کنی، حق فسخ نداری. بعضی هم گفتن نه این عقد جایزه، من کمان که حق مطالبه دارم دین را، میتونم خود قرض رو فسخ کنم، مثل هبت اصلا پس بگیرم مالم رو. حالا این شک شده، محقق میگه ما میتونیم به عموم الناس تمسک کنیم. چرا؟ باز دقیقا همین حرف، به من اینکه قرض دادم شما مالک شدی، یکی از انواع سلطنت این استش که بدون رضایت شما این از ملک شما خارج نشه. این همین بیانو در بابا قرض تطبیق میکنیم، تمسک به عموم الناس شده. ولذا تمسک محقق در کتاب شرائع بل لزوم عقد القرض بعد از قرض، البته بعد از قرض شو میدونید دیگه از شرایط صحت قرض قبضه، تا قبلش اصلا قرض محقق نمیشه. به ان فائدت الملک از سلطنه، ایشون هم این استدلال آورده که فائده ملک سلطنته، یعنی احساسش اینه که اگر من حق فصل داشته باشم نوعی از سلطنت شما سلب شده. این تعبیری نمیرسونه دیگه، میگه وقتی من تملیک میکنم اون مسلطه، وقتی مسلط شد من نباید حق فصل داشته باشم. پس تنافی بین حق رجوع و سلطنت رو ایشون اعتراف کرده. هر خوشه و نحوه العلامه رحمه الله فی موضع، مرحوم علامه هم شبیه این تعبیر رو فی موضع داخل از جای دیگری غیر از کتاب القرض داره. اون پایین دوستان محقق ما رفتن تراش کردن پیدا نکردن که کجا جناب آقای علامه چنین چیزی گفته، یکی دو تا عبارت پیدا کردن، شاید که این دو تا عبارت ها به درد نمیخوره هیچ کدومش، چون یکی گفته یجوز و بیع و کل ما فیه منفعتون لان الملک سبب لاطلاق تصرف، اطلاق تصرف فایده نداره، باید اطلاق سلطنت باشه. اینا حتی دارن اطلاق منظورش از تصرف سلطنته، مثلا صریح نیست عبارت. اون پایین هم گفته و فایدت و ملک استباحت و وجوه الانتفاعات، انتفاعات جایز است غیر از عموم سلطنته. نه مثلا این لعله که میگن شاید مزدود انتفاع سلطنت باشه، به حال این عبارت های علامه که صریح نیست، بعد این عبارتی از علامه پیدا کنیم مثل همین کاری که محقق کرده که مثلا تمسک کنه به سلطنت بنده، حالا به حال احتمال داره جای دیگری علامه گفته که این محققی پیدا نکرد. و منه این هم تمام شد شاهدش. پس چی؟ لما ذکرنا، آره یعنی همون تقریب استدلال به حدیث
اسلام سلطنت
که آها احسن مقتضای سلطنت اینه که بدون رضایت من از ملک من خارج نشه، نتیجهش این استش که حق رجوع او منافات با سلطنت من داره. این هم با کلام محقق تایید میشه، با فتوای علامه تایید میشه دیگه. محقق با علامه هر کدوم که واحد کلف هم الان 2000 نفر معید شده.
این استدلال محقق که به خود نفس سلطنت استدلال کرده غیر از اتلاف نفسی و چیه
آقای انقود، شما از کجا میدونید که ایشون گفته سلطنت داره به حدیث اناس هم از رو بیاره؟ شاید دلیل دیگر مثلا یه آیه از قرآن ایشون پیدا کرده که توش سلطنته. شما چه میدونید که این حدیث رو ایشون بخواد بگه؟ مثلا یه حدیث دیگر یا آیه دیگری راجع به سلطنت ما نداریم، تنها چیزی که سلطنت همه حدیثه.
من یعنی مفهوم ایشون که نمیده که این توسط میگه فایدتونه که از سلطنت
ما دلیل چی گفت؟ این دلیل این که فایده مک سلطنت دلیل غیر از اناس مسلطون نداره فرضاً. دلیل دیگه داره بگه
اینو
واسه
جوابی
هستم نه، دو میرسیم
چیزی که
میگی شما باید شرط کنیم کجا؟ اون موه اونجا که شرط کردی اون ما داشته باشه
تو ماده کنه رو بزنیم به اطلاق سلطنت، حالا به هر
دلیلی که سال دلیل همه اناس دیگه حال بگیر فرض، یعنی مفهوم اینه که سلطنت دلیل دیگه غیر از اناس نه. بریم آیه چیز روایت دوم، مرحوم شیخ اینجا از روایات شروع کرده، شاید دلیلش اینه که ظهور رو در این روایات مثلا اقوا دیده و ایلا اگر ظهور در یک سر باشه جادش مثلا آیات رو اول ذکر کنه، ولی احتمالا مثلا میتون ظهور رو اقوا دیده. و منهوی از هر، یعنی از تقریبی که در عموم اناس ارائه دادیم ظاهر می شود جواز و تمسک به قوله علیه السلام لا یحل ما لم رئن الا عن طیب نفسه. پس می شود دومین دلیل اجتهادی، پس اولیش اناس بود که شیخ پذیرفت، دومی این حدیث. البته این حدیث رو شیخ ظاهرا دقیق نقل نکرده، بازم اون پایین آدرس دادن که کلمه مسلمن داره لا یحل، اونی که در اول لعالی تازه هست که سندم نداره داره لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیبت نفسه. یه حدیث مشابهی در تحف العقوله ولی متنش مقدار متفاوته، ولا یحل للمؤمن مال اخیه الا عن طیب نفس من، محتوا ها نزدیک در نوع عبارت ها مثلا گویا تفاوت، اینجا مثلا کلمه مؤمن داره اونجا کلمه مسلم داره، اینی که شیخ خاله هیچ کدوم نداره مثلا امرئ کافر هم مثلا باشه یا زمی یا حربی، نه زمی هم مثلا شامل میشه اطلاقش.
از خودشون
نمیگیم از خودشون، ما قضاوت به این تحقیق میکنیم، قضاوتی نداریم که آیا شیر اون رو واقعا اشتباه سهو القلم بوده که مسلمان رو نیاورده یا نه. دسترسی به حدیثی به این مضمون داشته ما الان نسبت نمیدیم، صرفا میتونیم سوء ظن ببریم به شیخ که احتمالا مثلا سهو القلم بوده، حواسش نبوده، ولی مسلمان هست. شیخ واسه مثلا اشاره کنه به اون روایت، نمیخواسته دقیق نقل کنه، چون از اشتباه تو نقل آیات هم هست، روزه آیه گاهی نمیشه مثلا فمن فر نمیگه، خب این یا میگه ومن، خب آیه رو که نمیشه یه حالا تحت دیگه پیش همه اشتباه شد اینجا هم احتمال داره سهر با امره مسلمه فرق داره. میگم نکته این سهر چی میشه، چون میخواد اشاره کنه به اون حدیث الان فعلا و تو
کلمات چی نه،
آره نمیخواد دقیق بگی، چون الان رو مسلمه نشم نمیخواد الان فرق تفصیل بده میره مسلم کافر بگیم حالا اونجا چه بوده و درسی میکنه. الان اصل لایحه لو اصلا دلالت بر چی میکنه معلوم میشه دو موضوعش هیچ
کی داشته میدهش
احتمال داره و اینا سهر میشه سهر دیگه. و من هو یذهب جواز و تمسک به قولی علیه السلام اینه بارد. البته در یک توقیع شریفی از امام عصر ولی مشابه این هست بازم، یعنی غیر از اونش که در توحق و لغول لغ شده و اون احلی سوال لعالی یه مکاتبه همیاری هست، اون فکر میکنم در قول اسناده اونجا هم مشابه همین محتوا باز از امام عصر نقل شده که تعبیر اینه، تعبیر گلای مندانه از طرف حضرت که مردم اموال ما رو یعنی خمس رو مثلا حلال می شمارند در حالی که اموال مثلا هیچ کس بر دیگری مگر به تیب نفسو حلال نمیشه. یعنی چجوریه که در اموال معمولی بین خودتون مثلا اینا باید رضایت بگیره، باید به مال امام که میرسه دیگه حلال هر کی بخوره، چرا اینجور هستید مثلا شما مال ما رو بیارید؟ حالا اونجا هم شبیه همین هست، حضرت میگوید که مال ما رو نمیدن در حالی که تصرف در مال هر کسی به غیر طیب نفسش ممنوعه، این محتوا مشابهش اونجا هم در اون مکاتبه هم هست. حالا دقیق عبارت اونجا میادن هریش و دلده بله
وقتی به اون یه روایت میخواد توسط کنیم باید مطمئن بشیم که مراد در این مورد ما دقیقا بوده باشه در آقا باید بوده معناش اینه.
کلمه مطمئن رو من نفهمدم منظورتونه، ما تابع ظهوریم
هم منظورم ظهوریم اگرش باشه که مورد ما رو هم میگیره
حالا دیگه و ظهور داشته باشه.
حالا مثلا یعنی مراد حضرت توی روایت بوده اگر محاسات کردی و
اطلاق داره دیگه الا فی المعاتم که اناس مسلطون علا انباله. ببین ما مقتنی و این که معاتات مفید ملکه داریم حرف میزنیم، حضرت تفصیل نداده که شما چجوری مالک شدی، گفته هرچی که مالکی به سلطنت داره، اگر فرق داشته باشی نوع سلطنت ها ازار داره، البته اگر با عقد صیغه‌ای مالک شده باشی نگفته اطلاق داره دیگه. انبال که میگه یعنی مالکیت مهمه، سببش مهم نیه، اگه مهم بود میفهمم.
مثلا ممکنه سمزردت این بود که نه رو سمالی که همجوری برداد
این هم قبول داریم اطلاق سر این هم میگه از کرد یه جنبه نفی داره، یعنی وقتی میگه اناس مسلطون معناش اینه که شما هم بدون اجازه رو نباید تصرف کنیم، پذیرفت این یکی از معانی حدیثه عموم داره دیگه، این هم میگیره دیگران حق تصرف بدون اذن مالک ندارن، این هم شامل
شاید مالان لازم نبود و اون دیگه مال مردم نبود،
همین با شایعت ها به اون تمسک میکنیم دیگه.
نه بعد ظهورش بعد ظهور داشته باشه
ظهور داره دیگه، چون شما دارید در مال مردم بدون اذن اون تصرف میکنه، این خلاف سلطنت او
بود، چون احتمال به موافقت لازم نیست دیگه، اون ظهور نداره دیگه،
ظهور همیشه با احتمال جور در میاد، احتمال نیست، ولی ظاهرش اینه که من همچی حقی ندارم، چون امام فرموده که او مسلطه، من نمیدونم زبیدش موقعی خلاف سلطه او وارد بشن
نزم شده
دیگه. آره احتمال که همیشه
حالا
در ذات اصلا مهم نیست، اگر ظهور ظهور یه ظهور نوعی اطلاق حجت رو شما سر برای
مخصوصی
لازمی ظهور کنه، خب اون حرف دیگه شما میگه خود من ظهور نمیبینم، اگه اطلاقش پذیرفتی ظهوره دیگه، همه ظهور اگه بخواد بنا به تشکیکات باشه که من یه ظهور احتمال مثلا 80% میدم این مراد امام نیست، نمیتونم ظهور رو زیر پا بذارم، چون میدونید که ظهورات زن نوعی هم زن شخصی نیستن، نه من فی نفسه حد میزنم این نباید این باشه، اگه ظهور کلام امامه ظاهرش اینه باید عرض کنم. خب بریم سراغ این حدیث جدید. لا یحل مال امرئ الا عن طیب نفس. مال کسی بر شما حلال نیست مگر اینکه از طیب نفس، یعنی رضایت، طیب نفس رضایت، مگر از رضایت او. خب بچه استدلال با اینکه از بیان قبلی روشن میشه ولی دوباره حیث و دل علن حسار سبب حل مال الغیر او جزء سببهی فیرد المالک سبب حلیت، چون گفته الا ان طیب نفسه، این ان چیز منشأ رو داره میگه، از روی طیب نفس میخواد بگه منشأ حلیت. بعد از الا لا یحلو میشه یحلو، منشأ حلیت منحصر است به طیب نفس. حالا طیب نفس به عنوان شرط کافی یا شرط لازم که حالا به هردش مثال میزنیم، این که میگه انحصار سبب یا جزء سبب، اینه دوتاش مثال میزنیم، حالا فعلا اونش مهم نیست، اصل دلال هم بشه. امام میفرمان سبب حلیت مال مردم یک چیزه، اون طیب نفس رضایته، هر کجا که رضایت طرف نبود حلال نخواهد بود. فلا یحل بگیر. حالا بگیم نمانعنفی تطبیق کنیم، من این کتاب رو معاطاتی به شما فروختم، این ملک شماست، من نمیدانم که با رجعتوی من، با فسختوی من، بدون اینکه شما راضی باشی این مال بر من حلال میشه یا نمیشه. عموم حدیث چی میگه؟ حلال نمیشه تا طرف راضی نشد حلال بشه. چون سبب حلیت تصرف رو منحصر کرده در رضا، هر کجا شک داشته باشیم که بدون رضایت آیا بر دیگری حلال میشه یا نه، نفیش میکنه. بله اگه دلیل خاص بیاد حالا رأسی بعید، دلیل خاص بوده خب بله اون طرف راضی نیست حق ماره، آقا در راضی نیست نباشه، دلیل خاص اگر بیاد این تخصیص میکنه. مادام که دلیل خاص نیامد هر گونه تصرفی در مال غیر، خب بنده میخوام بعد از رجعتو در این مال تصرف کنم، بعد از اینکه گفتم رجعتو میخوام این کتاب بگیرم بخونم، آیا این تصرفات من حلاله؟ میگم حدیث گفته بود که طیب نفس، آیا طرف طیب نفس داشت؟ میگم نه، حدیث میگه جایز نیست. وقتی میگه جایز نیست انم ترجمه میکنم که اون فسق که من سرش به سر میخورم، چون اگر مالک بودم که واقعا جایز بود، چون حدیث میگوید که بر من بعد از فسق حتی حلال نشد، من میشه فسقم لغوه.
این طیب نفس داشته
باشه اما اگه طیب نفس داشته باشه کاملا درست قبول میکنیم، ولی اگه من گفتم فتح رو خواهش می حرفا چیه؟ آره اونجا خود واقعا میگم دیگه، نتیجهش اینه اگه من راضی باشم حدیث نمی، اما اگر بدون رضایت من رجوع یک طرف داشته باشید نمی به درده
دینگی به نمی
اگه به رجوع رفت
اگه حیبه نه راضی میشه به پس دادن، پس معامله پولیش پس میگیره،
تقایل
میشه، تقایل پولیش نه که مفتی مال شما، یعنی پولیش هم پس اگه در راضی بشه میگه پس اختو میگه خوبه نداره چه اشکال داره بگه پول من بده مال خود نه باستی مثلا خوشم نه مثلا. اگر این که روایت نمیگه ممنوعه، اما اگر شما فرض کرده من راضی نیستم حدیث میگه ممنوعه، از ممنوعیتش میفهمید فرض هم لغو میگه. خب از اینجا عرضم به خدمت شما که چون رفتیم سراغ سبب، یعنی رفتیم سراغ تملک، مشابهتش با اون حدیث قبلی روشن میشه دیگه. در حدیث قبلی هم خود رجوع را داشتیم منافی با سلطنت میدیدیم، نفس و رجوع منافات با سلطنت من داشت. اینجا از این باب که رفتیم روی سبب، یعنی رو خود رجوع به عنوان تملک، آیا رجوع سبب برای حلیت تصرف فی مال غیر هست یا نیست؟ میگیم نه نیست، حدیث میگه نیست، مگه کسی باشه اصلاح داره. این حدیث دو جور میشه معنا کرد، دقت کنید اینو بگم، این حدیث نمونده و یمکن برسید توی لحن. این که میگه لا یحل مال امرئ، این ظهور لا یحل حلیت تکلیفی است. وقتی حکم شد حکم تکلیفی، متعلق حکم تکلیفی نمیتونه اعیان خارجیه باشه، باید حتما افعال مکلفین باشه. من نمیتونم بگم این خودکار حلاله، میتونم بگم مثلا نوشتن با این خودکار حلاله، استفاده کردن از این خودکار حلاله، فروختنش حلاله، یه افعالی باید بجوشه، ولی خودکار حلاله. این چی خودکار حلاله؟ مگر اعیان موضوع تکلیف باید چی باشه؟ فعل اختیاریه، لازم فعل اختیاری مکلف. مثلا ضربان قلب میگن حلال، ضربان قلب میگه باید فعل هست و فعل اختیاری، قلب خودش میزنه به من چه ربطی داره باشه؟ وزیدن باز حلال میگه به من ربطی داره؟ باید فعل اختیاری یک مکلف باشه. خب اینا روشن. این که میگه لا یحل مال امرئ ان یعنی چی حلاله؟ اون چی که در تقدیره چیه؟ لا یحل مال امرئ ان یعنی لا یحل تصرف فی مال غیر ان یا فی مال امرئ ان. از تصرف فی مال امرئ ان. خب حالا دقیقا نکته اینه، این کلمه تصرف شامل چه چیزه؟ میشه واژه تصرف اینجا نیست، درسته؟ کلمه تصرف نیومده، ممکنه کسی بگه چی؟ خب یه شاید معنای عام از تصرف بیاد، اصلا کلا تصرف یعنی چی؟ حالا فرض کنیم اصلا تصرف هم هست یا نیست؟ دقیق تر سوال بپرسم اینه که آیا شما شامل تصرفات اعتباری هم میشه یا نه؟ انصراف به تصرفات تکوینی. مثلا وقتی میگم که این سیب بر شما حلاله، ظاهرش اینه که خوردنش حلاله یا حتی بیعش هم حلاله یا انصراف داره؟ نه، وقتی میگن سیب حلاله تصرفات تکوینی با اون کنه.
شیخ بگو وقتی با این میره یا عموم رو بعد شما بشه
متعارف، یعنی متعارف حالا همین دیگه. آیا انصراف پیدا میکنه به تکوینی یا نه شامل اعتباریات هم میشه؟
شامل.
اینه ای که تا حالا داشتیم تقریب میکردیم بنابرای این بود که بگیم شامل نمیشه، شامل تصرفات تکوینی میشه فقط. اگر کسی بگوید که نه این عامه و شامل تصرفات اعتباری هم میشه، که این دو بیان میتونه داشته باشه، یکی این که تصرف عامه، دیگری این که اصلا در روایت واژه تصرف نیومده. اگر تصرف میومد میگفتیم انصراف داره، اینجا که حتی تصرف هم نیست، هر کاری، هر چیزی، هر امری. اینکه یعنی ممکن است کسی بگه اگر واژه تصرف میومد ما میگفتیم انصراف داره، اینجا اونم نیست آخه، اطلاق داره، عموم داره. اگر گفتیم که شامل تصرفات اعتباری میشه، دلالت حدیث اوضح میشه. چرا اوضح میشه؟ دیگه ما نیاز نداریم بریم سراغ تصرفات بعد الفسخ، بلکه خود فسخ به عنوان یک تصرف اعتباری ممنوعه، واضح تر میشه. حالا بستگی به این که لایحل رو شما چی معنا کنین. اگر گفتین لایحل، پس دو نوع تقریب تو این حدیث هست که معلوم شه با معن تقریب دوم من بیان میکنه در معنی حالا لایحل
خودم میشه به غیر اختیار
اونم
همون اعتباری بودن
لایحل که در حدیث قبلی بود این
میمون گفت یعنی تقریب
نه حالا در معن تصریح میکنه به این. حالا میخوام بگیم ببین این حدیث دو جور میشه تقریب کرد، هر دو جور تقریب با هم دیگرم مقایسه کنیم با هم. اول یه بار حدیث اینجور لایحل رو فقط منظور به انتفاعات، اصلا اونجا در عبارت تذکره تو مبارک بود وجوه انتفاعات، انتفاعات جور تکوینی داره، انتفاعات کلمه انتفاع به این هر وقت رفت انتفاع خیلی از بیعه انصراف داره بیعه. حالا در مورد تصرف بود بعد اول اینجور معنا کنیم لایحل یعنی هر نوع استفاده ای. میخوایی رو بخوریش، میخوایی بپوشیش، میخوایی چون دونه تلویزیون نگاش کنی، هر چیزی تصرفی داره، تصرفات تکوینی من حضرت میفرماید انتفاع، من دونم از انتفاع استفاده تکوینی، انتفاع به مال غیر ممنوع هست. اگر باید این شد بچه استدلال چی میشه؟ باید بریم سراغ تصرفات تکوینی بعد از فتح. یعنی آقای مالک، مالک اصلی. بعد از اینکه گفت فتحتو، بعد از رجوع شک داره در این که آیا تصرفات تکوینی در این کتاب میتونه انجام بده یا نه. حدیث لایحلو میگه نه، چون شما چجوری این تصرفات خودتی مفاید حلال کنی با رجوع بدون رضایت او، این جایز نیست. تنها راهی که مال مردم تصرفش برای شما حلال بشود این است که موقع راضی باشه. رجوع بدون رضایت او نمیتواند سببیت داشته باشد که تصرفات بعدی به شما حلال بشه. من شک دارم بعد از انتفاعات نمو تصرفات تکوینی برای من حلال شد یا نه، چون حدیث گفته بود که تنها راه انتفاع رضایت طرفه، من نمیتونم رجوع رو به عنوان سبب حلیت انتفاعات بعدی بدانم. این معتاس این معناست که خواست این انتفاع رو تکوینی معنا کنه. اول گفتیم نه، این حسب مطلع مفید عمومه و اصلا شامل خود تصرفات اعتباری میشه، خود ده، خود شرا و خود رجوع، خود فسخ. اینها هم خودش نوعی از تصرفاتی است که حدیث میگه لای اهلو و روشنتر حدیث به اطلاقی شامل تصرفات اعتباری میشه. من شک دارم که اصلا این رجوع رجعتوی من حلاله یا نه بدون رضایت او. خود رجعتو رو میگه حلال نیست، حلال نیست در عزم بخدمت شد که لای اهلو مثلا در اینجا جهور در دویت وضعی داره در اعتباری ها به چی معناش اینه که پس واقعی هم هست، کما اینکه از همین لایحلو میتونیم بفهمیم بیع اکراهی باطل است. از همین لایحلو مگه نمیفهمن آقای میگه اگه شما به زور خودکار از طرف خریدی باطل است، چرا؟ چون لایحلو معلومه، لایحلو اونجا همین دو تقریب وجود داره دقیقا. بعد میگن لایحلو یعنی شما به اکراهی که کردی تصرفات تکوینی که بعدن میخوای بکنی و شما حلال نیست چون از روی رضایت نبوده، این میشه تقریب شما رو گیری. بعد میگن نه لایحلو خودش مطلقه، یعنی به حلال نیست، حلیت در امور اعتباری جور در فساد داره، یعنی باطله. مستقیم میزنیم به خود همون امر اعتباری. در تقریب دوم دیگه این تشکیلات و این ادامه لازم نیست، میگیم آقا این فسخ خودش نوع تصرف مال غیر رو جایز نیست بدون رضایت، همون میشه واسطه ها حذف میشه. میمونه اشکال تمسک به عام در شبهه مصداقیه. خب جناب آقای شیخ شما همجور یک سر میگفتی رفتی نخه تمسک به عام، چون بعد از رجوع از کجا معلوم که اصلا ملک و غیر باشه؟ شاید ملک خودم باشه. شما ثابت کن ملک و غیر، بعد بگو لایحه معلوم رهن، باید معلوم رهن معلوم میشه که ملک منه، که معلوم رهن نیست. شک هم داشته باشه به لایحه نمیشه تمسک کرد. شیخ جواب میده اما اون که ما خود بزنیم به اعتباری ها که اصلا رجوع در ملک او واقع شده، اونجا اصلا شبهش مطرح نمیشه. حتی اگر انتفاعات هم بزنیم، بحث سبب این انتفاعه. حدیث دلاله بر حصر سببه، میگه سبب انتفاعات به مال الغیر. اون وقتی که سبب داشت اتفاق میفتاد که مال الغیر بود. سبب که سبب خود رجوعه. میگه سبب حلیت مال غیر فقط رضایته. و وقتی که سبب اتفاق میافتاد، سبب خب در مال غیر داشت اتفاق میافتاد، نتیجه این استش که پس به عموم میشه تمثل کرد بنابر هر دو تقریب، اگر که باید بنابر تقریب دوم واضح تنه و توهم تو متن هم و توهم تعلق الحله به مال غیر. حلیت، این که میگه حلیت چون داره طرف مستثنا رو میگه بعد از الا، این ولا یحلو بود مال الغیر، بعد از الا میشه چی؟ یحلو. این که حلیت به مال غیر تعلق گرفته، یعنی همون لا یحلو متعلقش مال الغیر بود، هم بعد از الا مال الغیر منظوره. و کونه مال الغیر بعد از رجوع اول الکلام، این که این مال مال الغیر باشد بعد از رجوع تازه اول الکلام شو مشکوکه، میشه تمسک مال شبه مصداقیه. شما اصلا باید ثابت کنی این مال الغیره، بعد به حدیث تمسک کنی بعد از فرق شده اصلا مال الغیر نباشد. وقتی شک داریم که این مال الغیره یا نه، میشه شبه مصداقیه حدیث لایحه. نه در مستثنا نه در مستثنا به هیچ کدوم نمیشه تمسک کرد. مونوگه نیست، یعنی معلوم نیست، شاید هم باشه شاید هم نباشه، به عموم نمیشه تمسک کرد. این که میگه کونه مال الغیب بعد از رجوع اول کلام، یعنی همون شبه مستاقیه، این همون تفهم قبلیست. این مضمون به ما تقدم با همون بیان قبلی، ببین ما میریم سراغ سبب حلیت مال الغیب. سبب حلیت، حدیث دال بر انحصار سبب حلیت در رضا. شما اگر یک سببی غیر از رضایت درست کردی خلاف عموم عمل کردی و اون سبب حتما در مال الغیر واقع شده، چون در این که رجوع فی مال الغیره که شک نداریم، بعد از رجوع مال الغیر باشه شک داریم، اما رجوع من که در مال الغیر رخ داد در نتیجه سبب در مال الغیر بودن شک نداریم، تمسک به اون در شبه مستاقیه نیست. آیا رجوع من نافذ بود یا نه، آیا رجوع من سبب علیت مال الغیب برای من شد یا نشد، وقتی شک داشته باشیم عموم حدیث میگه نه نشد. از همون جواب قبلی در اینجا داده میشه، ما میبریم مسئله رو راجع به خود رجوع، نه راجع به تصرفات بعدی. خود رجوع آیا سببیت دارد یا ندارد؟ اگر این نقطه سببی رو اضافه نکنید، تقریب فقط به تصرفات بعدی باشه اشکال وارده ها، یعنی اگر نباشه این واسطه که شیخ اضافه کرد، سببیت، انحصار سبب، اگه شما این مقدمه انحصار سبب رو نیارید دقیقا اشکال وارده. میگم آقا بعد از رجوع شک دارم که این حلال است یا نه، حدیث میگه حلال نیست، میگه تلتو بهم در شبه مستاقیه، چون بعد از رجوع ممنونم بلکه غیر باشه. برای اینکه اشکال جواب بدیم مجبوریم مقدمه اضافه کنیم، ما نمیریم سراغ حلیت تصرفات بعدی که بشه توسط ما، میریم راجع به خود سبب این حلیت. حدیث دلالت میکند بر انحصار سبب حلف رضا. خب اگر شما یه سببی غیر از رضا پیدا کردیم میشه خلاف حکم حدیث، با این بیان از اون شبهه فرار میکنیم. یه نکته فقط در اون عبارت بالا باقی مونده، اینو بگم بعد حالا بازم تعمل کنه اگر ابهامی هست فردی بیشتر جوش. اونجا که گفته بود انحصار سبب یا جزء سبب، این دو جوره دیگه، چون حل مال الغیر گاهی با رضایت او به تنهایی سبب تامه، مثل ضیافت ها، اونجایی که طرف چیکار میکنه به من تملیک نمی کنه، فقط راضی من مصرف کنم کالای او رو، اونجا رضایت چیه؟ سبب تامه. گاهی اوقات هست نه، رضایت او جز از سببه، مثلا وقتی که به من تملیک میکنه، مثلا من میفروشه که انشاء میکنه، البته شرط صحتش اینکه راضیه باید باشه. پس اگر ملک خودشه فقط راضیه من مصرف کنم، رضایت او علت تامه برای حلیت تصرفات من، اونجا میگیم سبب. اگر به من میفروشه باز هم رضایت او هست، البته اینجا به عنوان جز از سبب، یعنی شرط هست باشه. اون سبب و جزء سبب رو باید معنا کنیم. سبب مال اونجاست که رضایت او به تنهایی علت تامه حلیت باشه، مثل ضیافت ها، چون میر مهمونی در راضی از این میوه‌ای که روزی بخورید، این همون رضایت به تنهایی علت تامه است. گویا وقت نه علت تامه نیست، اما اونجا که علت تامه نیست شرطه، در هر نوع عقد و ایقای رضایت مالک به حال شرطه. ما میگیم شرط کافی، میگیم شرط لازم. تعمالی بفهمید اگه عبارت چیزی نقطه با بیم جلسه و انده این حدیث رو کامل بشه.
من کنده
هم ناشون